الأيادي متعاقبة. در این مرحله دوم بود که اگر مالک از اون کسی که مال در دست او طلب شده است به او مراجعه کند و مالیت این عین را از او بگیرد، او نمیتواند اون کسی که قبل از خودش هست و مراجعه کند عوض اون را بگیرد. و اما اگر مالک مراجعه کرد به اولی و از او بدل مال و مالکیت عین را گرفت، او مراجعه می کند به کسی که در دست او طلب شده است و معادل اون چی که داده است به مالک، اون را از این دو گمی می گیرد یا سه گمی چهار، هر کسی که طلب بیده سرش چیه؟ عرض شد بعد از آنی که اشتغال ذمه اشخاص متعدده به امر واحد استخال داشت معقول نبود، لذا گفتیم که ما نمیتوانیم از قاعده علی الید ما اخذت حتی تعدی استفاده اشتغال ذمه متعدد بکنیم، چه این که مقاد علی بیش از این نیست که بر اوس و بر عهده اوس و عهده غیر ذمه است، هر دو اعتبار عقلایی دارند. پس این عهده های متعددی است از برای شیء واحد و عهده هم گفتیم که از عهد است و عهدم عبارت هست که عهد اینه ان یفعل کذا است. پس همه اینها اعتبار عهده بر همه اینهاست که این همه اینها بایستی ادا کنن مکلفن و ادا کردن. اون وقت وارد این مطلب شدیم که اگر چنانچه ید لاحقه او اطلاب کرده باشد، ممکن است که بگیم قاعده من اطلاب اتخاذ شده است از مواردی که در اون موارد استفاده می شود که فرموده اند، به این که کسی که اگر مال غیر را طلب کرد ذمه‌اش مشموله. در این صورت ممکنه گفتن این که اگر لاحق اطلاب کرد و ذمه‌اش مشغول شد، او سببیت پیدا می کند از برای خسارت ید سابقه، به واسطه سببیتش سابق مراجعه به او می کند. به عبارت دیگر این ایادی که بود همشون عهده‌دار بودن که این رد کنن این عین را، ادا کنن این عین را، برسانن صادش، عهده‌دار این معنا بودن. و سابق این بود، هم عهده‌دار این بود که این مال را به صاحبش برگردونه، و در صورتی که مال تلف شود عهده او محفوظ است، باز عهده را دارد، چون مقتضی عهده عبارت از ید او بود و چون ید بر مال داشت ولو آنم ما، این مقتضی آن است، این ید آنم ماییش مقتضی آن است که این عین را به صاحبش برگردانه، به نفسها او به مالیتها، این عهده را داشت. دوگمی که این اطلاب کرد سبب شد که او عهده رد و ادا کردنش به مالیت پیدا کرد. مادامی که عین وجود داشت، این عهدهش این بود که نفس عین را برگرداند. بعد از آنی که دوگمی لاحق این اطلاب کرد، اطلاف او سبب شد که متعین بشه رد و ادا این عین، متعین بشه در اینکه مالیتش رو بدهد. پس این یک خسارتی است که بر ید سابق وارد شده است. لذا اگر چنانچه ید سابق این بدل مالیت را داد، لا محاله مراجعه می کند به لاحق که او سبب شده است، به اطلاف کردن سبب شد. بیانی که صاحب جواهر میخواهند فرمود خواهیم نقل کرد انشاءالله و تقریب فرمایش رو میکنیم. خب اونجا ابر تقریبی که فرمایش ایشون تمام مشد در صورت اطلاب خود جا دارد، ایشون مطلقا در صورت تلف میفرمان، در صورت مطلق تلف، لیکن نه فرمایشون اگر تمام مشد به تقریبی که انشاءالله بیان میکنم در اطلاق رو جا دارد. اما در صورتی که تلف سماوی و قهری شد، این نسبت تلف اختصاصش به اون لاحق به چی میزن؟ در ید سابق بود، بعد اومد به ید لاحق، بعد زلزلی شده از بین رفت، صاعقه شده از بین رفت، چه اختصاصی دارد؟ این اون کسی که نزد او تلف سماوی شده است، اون مثل دیگران بود در اینکه عهده دار بود، ذمه چرا مشغول بشه به مجرد تلف شدن عنده به تلف سماوی جن قهرین؟ لمازا تشتغل ذمته؟ بس اشتغال ذمه در بین ندارد، نه سابق اشتغال ذمه دارد، نه لاحق اشتغال ذمه دارد، و نه سببیتی در بین شده است. و پس مالک اختیار دارد به هر کدام که مراجعه کند، چه به سابق مراجعه کند چه به لاحق مراجعه کند، او مالک میگه بایست عین مرا عهده، عین من در عهده شما هاست، خود از عهده خارج بشوید، خود عینم را بدهید. حالا عینش را به نفسها بدهد در صورتی که وجود دارد، او به مالیتها فی ضمن المثل و القیمه بدهد در حالی که طلب شده است. پس مطالبه مالک از همه این ایادی که همشون عهده دارن علا نسق ماحد و اشتغال ذمه هیچ کدام ندارد، صرف عهده اداست. تلف قهری هم نسبت به همه علا حد سواست. به چی میزان؟ به چی میزان که بایستی اون سابق اگر بدن را داد، اگر مالیت عین را رد کرد به مالک، به چی میزان مراجع کند؟ به لاحق. مرحوم سید اصحاب کاظم یزدی رضوان الله علیه ایشون میفرما چون لاحق این در دست خود نگه داشت و به مالک بر نگردان، به واسطه اینکه این را در ید خودش استمرار داد، این مال را که این به اخذ کرد ادامه داد، به اخذ خودش ادامه داد، به بقای این مال فیده بر نگردان مثال به مالک، به واسطه ادامه بقای او در یدش و واسطه عدم ردش الالمالک، پس او سبب شد به این که مالک اگر مراجعه به سابق بکند و از سابق بدل را بگیرد اونم مراجعه کند بلا حق، تو سبب شده تو خودش امساک کرد در یدش نگه داشت نداد به صاحبش، پس به واسطه ندادن به سابق سبب شد به این که اگر اون مالک به سابق رجوع کرد و از اون گرفت اون خسارت بر اون وارد شد به واسطه امساک این ادامه این عین فیده ابقاء این عین فیده سببیت چنین می فرماید و صریحا می فرماید که لا فرق بین الاتلاف و طلب در سببیت، کما اینکه اگر لاحق اتلاف کند سبب خسارت سابق شده است، همچنین اگر در ید لاحق طلب شود طلب فی ید لاحق مع امساکه و عدم رده الى المالک این سببیت دارد، پس کما اینکه اتلاف سببیت دارد و خسارت سابق کذالک عدم ردش عدم رد لاحق به مالک با سببیت داره برای خسارت مالک چی نمیفهم. ولی الانصاف این است که مقتضی عهده سابق یدش بود، اون ید و یدش مقتضی بود که عهده رد این عین را داشته باشد به نفسها و به مالیتها. لاحق مانع از ایجاد نکرد از ترتب مقتضا بر مقتضی، نه این است که سبب شد، اگر رد میکرد به مالک ایجاد مانع میکرد از بقای عهده سابق، این از بقای عهده سابق ایجاد مانع نکرد نه که سبب شد. مضافاً به این که مکرر گفتم که هیچ وقتی نتوان گفت که عدم سببیت از برای شیعی دارد، چون عدم لام چیز امر نیستیست، سببیت امر وجودیست، هیچ وقت امر وجودی مترتب بر امر عدمی نمی شود. پس این لاحق مقتدر از مانع نشد از ترتب مقتدای بر مقتدی، از ترتب عهده بر ید سابق و عدم المانع سببیت ندارد، مضافاً به برهان این که العدم لا یؤثر شیئا. ایضاً ثانیاً مال ید سابقه خودش به واسطه ندادن به مالک خودش سبب شد که این خسارت کند، نه که لاحق سبب شد، خود او به واسطه ندادن به سابق خودش سبب خسارت خودش شده است. وجهی ندارد که ما بگیم به این که اگر سابق به مالک بدل را پرداخت، مالیت عین را پرداخت، از عهده عین برآمد، وجهی ندارد که ما بگیم که مراجعه کند بلاحق، در صورتی که تلف قهری سماوی شده باشد. آیا خود یک کلمه ای دارد اینجا این عبارت شده میخونم ان الوجه في ذلك، در این که یعنی سابق به لاحق مراجعه کند، اگر مالک به سابق مراجعه کرد و بدل را مالیت عین را از مالک از سابق گرفت، حق دارد که سابق معادل اون مالیت را که داده است از لاحق بگیرد، چون می فهمه که ان الوجه في ذلك، هو زمان و ماکان فی زمان الاخر، فی زمان الاخر به عهدته و قضیت مثل هذا الزمان به حسب الاعتبار عند اهل العرف هو رجوع السابق الى اللاحق لو رجع الیه الوالد. این عبارت میتعبون که لاحق همون جور که قبلا شرح دادم، این عهده‌دار شده از عینی را که در عهده دیگری بود قبل از خودش، اونجور بود دیگه، همچون سابقه مفصلا شرح داده بیرا که هر لاحقی عهده‌دار می شود به واسطه اخذش اون چرا که سابق عهده‌دار او شده است، چون که گفتم ید اقتضای عهده مأخوذ را دارد. ما مأخوذ را باید ملاحظه کنیم، مأخوذ متصف به وصفی است، معنوان به عنوانی است، یا لا وصف له ولا عنوان. اولی ذات العین را میگیرد، نفس العین را میگیرد، عینی است که هیچ وصف عنوانی بر او تاریخ نشده، ولی دومی که اخذ می کند مأخوذش عینی است که در عهده دیگری وارد شده است. پس ایشون می فرماید مقتضای این که این لاحق که در دست او طلب شده است، این اخذ کرده است مالی را که در عهده سابق بوده. حالا اگر سابق مالیت را داد به مفاده به مقتضای عرف، بفهم مقتضای فهم عرف این است که سابق از لاحق میگیره، ایلی به مراد شد میفرمون تون لاحق عهده‌دار شده است عینی را که در عهده سابقی بوده است. عرفن چنین مثال استفاده میشود، چنین به نظر عرف میرسد که اگر مالک از سابق مطالبه کرد و گرفت مالیتش را، او وقتی سابق از لاحق معادل او را بگیرد، چنین میخواد. لکه عرض ما اینه که ما از خودشون یاد گرفته ایم این که این مرجع مرجع است در دلالت سلاس در بلوت چی نداره به عرف، اینجور از عرف چه کاره دنیاست. این نما این است که ائمه صلوات الله علیهم وقتی که با عرف حرف میزنن به زبان عرف حرف میزنن، چون که با کودکتر و کارت شداد از زبان کودکی باید کشان، از به زبان عرف حرف میزنن. قرآن مجید که اولین معجزه عالم امکان است، که تحقیقا در عالم امکان بالاتر از قرآن مجید تصور نمیشه معجزه، هیچ معجزه، اولین معجزه عالم امکان است، در این حال جوری بیان میکند که عرف بفهمد، در عینی که عرف بفهمد، البته این 70 بطنم دارد، 7 بطنم دارد، بالاخره در قرآن و حدیث وقتی که بیان می شود کلام را جوری بفرمان که این عرف بفهمد. عرف به احد دلالت ثلاث بود بفهمد دیگه، یا مطابقه یا متضامن یا چیزا. حالا این که می فرمان عرف چیلی می فهمد که این مراجعه کنه سابق ملاحق نسبت به اون مالیتی که ادا می کند، این مدلول المطابقه علیه دست خب پر بدیهی نیست، مدلول التزامی شد کردم کدوم دون لازمه بگیری نداریم، چون در دلالت التزامیه در جایی که ملازمه بگیر باشه این معقلا او عرفه. پس به وجه من الوجود نتوان میفرمایشه ایشون مساعدت کرد که میفرمان عرفن چنین است. به جمله بسیار بی من اتفق مال الغیر له فهو له ضابیه
این قاعده است، متخذ است از مواردی. در اون موارد اشتغال ذمه رو ما میفهمیم. وقتی هم که اشتغال ذمه شد، سببیت قهرت ما فرع شد. اما در وقت طلب اشتغال ذمه رو از کجا دلیل نداریم؟ وقتی که دلیل نداریم به چی میزان میگیم؟ اجهی نداره. به چی میزان؟ به دلت مطابقی تضامنی یا التزامی هیچ کدوم، هیچ وجهی نداره. بل جمله صاحب جواهر رضوان الله علیهشون میخوان مراجعه سابق و بلاحق را درست کنن در مطلق تلف، چه حالا تلف بین تلف اطلاف فرق نمیذارن، که شیخ عنوان میکنه که و رو با ما یقام، رو با ما یقام صاحب جواهر چون خود شیخ در مراجعه سابق ملاحق فرمودن که لاحق اشتغال ذمه دارد به احد شیئین، نفس العین، نعم اشتغال ذمه دارد به احد شیئین که بدل العین للمالج، بدل البدل للسابق، که فرمودن اشتغال ذمه او به شیئین، به احد شیئین، لأحد شخصین علی البدن، که لاحق وقتی که تلفی میشه این یا بایستی بدل عین را به مالک بدهد یا بدل بدل بدهد به سابق. حالا که سابق از سابق از عهده در آمد متعین میشه، اون که علی البدلی که او بود، الله علی البدل مشغول ذمه بود به مالک به بدل عید، به سابق به بدل بدل، بعد از آنی که سابق این از عهده در آمد به مالکیت را به مالک داد، قهرن لاحق دیگه به مالک کاری به مالک نداره که بدل مالک مالک بدهد، متعین میشه که بدل بدل را به سابق بدهد. این ملخص فرمایش شیخ بود. صاحب جواهر چی میفرماید؟ صاحب جواهر میفرماید فقط اون کسی که ذمه‌اش مشغول است اونیست که مال در دست او تلف شده است، فقط او، بقیه صرف تکلیف است، همقدر تکلیف رو بگیره که از تکلیف رو این است که ادا کنه، تکلیف تصریح میکنن که تکالیفی دیگران شرعی است، لازمی، یعنی حکم تکلیفی است، حکم وضعی ندارن. حکم وضعی که عبارت باشد اشغال ذمه فقط اون کسی دارد که این عین در دست او تلف شده، اما سابق بر اون کس اونا اونو تکلیفی هم قطع حکم شرعی تکلیفی محض داشته، خصوصی این اشغال ذمه اصلا نداشته. حالا اگر چنانچه سابق و مالک به سابق رجوع کرد و سابق بدل مالیت اون عین را داد، این معاوضه شرعیه قهریه میشه بین اون چی که سابق داده است و بین اون چی که در ذمه لاحق بوده است. دوباره میگن میفرمان رضوان الله علیه که لاحق وقتی که تلف شد در دست او شد مشغول ذمه شد، پس در ذمه او بدل عین ثابت شد. سابقین که در دستور طلب شده بودن قد ید داشتن، اونا مکلفن به این که این عین رو رد کنن. حالا که مالک حق داشت که به اونا مراجعه کند و بدل عین را از اونا بگیرد، اون بدلی که سابق به مالک میدهد شارع ما بین اون بدل و اون چه که در ذمه لاحق بود که در دست او طلب شده بود معاوضه شرعیه قهری خارجون چنین میفهم. پس مراجعه کردن سابق به لاحق به واسه این است که اون چرا که سابق داده است به عوض ما فی ذمت لاحق داده است، پس مالک میشود. به جای مالک سابق سابقی، به جای مالک مالک میشود ما فی ذمه لاحق را. حالا که مالک شد از لاحق میگیره. چرا میفهم و کیفه یو عقل چرا مثلا اینجور چنین بشود که به لحاظ اینه که سابق سابقی سخاز من رو داشت، سابق تکلیف بود دیگه که باید این عیل رو برگردانه بود. حالا که مالک حق داشت از چیزی رو بگیره، اون چرا که میدهد لا محاله، بدل اون چی که خواهد شد بدل اون چیزیست که در ذمه لاحقه و مقتضای بدلیت معاوضه است. لا محاله دیگه، ولی معنی نداره که چیزی میگه بدل شد ایست معاوضه نشه. پس اگر مالک اون چرا که از سابقی از ید سابقه میگیرد، اون چرا که اون میدهد بدل چیزیست که در ذمه لاحق است و مقتضای بدلیت معاوضه است و این معاوضه قطعی و شرعی. بیان می کنم انشاءالله ایرادات شیخ را، بگه قد از آنی که فرمایشات شیخ را که اشکال بریشون کردن بگم، در از این کیفیت اینکه از کجا چطور شد که ذمه لاحق فقط او مشغول شد دیگران نشد، باید او را از اون یک مختصری در رو بحث می کنم که کیفه یعقل که لاحقی با اینکه دلیل ما یه دونه هم علیه دو واقعه خدمت رو عدید علیه دو واقعه قضیت و کلیت و طبیعیه، کلی طبیعی نسبت به افرادش علا حد سواست. شده شد که این قضیه علیه دو واقعه این کلی طبیعی در یک فرد مقتضی ذمه شد، در فرد دیگر مقتضی تکلیف محض شد. یک چند کلمه در جا میگم من کلمات شیخ را خسته شدم بس هست.